أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در مورد دیدگاه محقق نائینی است در باب اصول عملیه. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه دیدگاه خاصی در مورد اصول عملیه دارند که مرحوم شهید صدر در دو جا این دیدگاه رو مطرح کردند. یک جا صفحه 33 است از همین چاپ های کنگره شهید صدر، یک جا هم اینجاست که الان میخواییم بحثی که ایشون مطرح فرمودند رو بیان کنیم. ببینید، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه برای اینکه فرمایششون به شکل ریشه‌ای برای شما مفهوم بشه و دریافت بشه، من لازمه که یک سری بزنم به تقریرات ایشون. یه نمایی از جوهره و اساس فکر ایشون رو اینجا خدمتون ارائه کنم تا شما متوجه بشید که مرحوم نائینی بر چه اساسی آمده و نظامی ساخته برای تفکیک بین قطع از یک طرف، امارات معتبر از طرف دیگر، اصول عملیه از طرف سوم، و بعد خود اصول عملیه باز به دو دسته تنزیلی و مخرز از یک سو و غیر تنزیلی و مخرز از سوی دیگر. ببینید رفقا، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه با نگاه به قطع در حقیقت خواستن این تفصیل رو بدن. اگر شما خوب دقت بکنید، قطع سه تا خصلت داره، سه ویژگی داره که این سه ویژگی رو مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه تک به تک بررسی کردند و بر اساس این ویژگی ها سعی کردن تفاوت بین امارات و اصول و تفاوت بین اصول با اصول رو ذکر بکنن و توضیح بدن. اولین ویژگی که برمیگردد به قطع و این ویژگی در حقیقت در قطع وجود داره، ببینید که قطع بالاترین مرتبه انکشافه، یعنی ما دیگه از این بالاتر مرتبه ای ندارید. ببینید، اولین ویژگی قطع عبارت است از اینکه یک صفت قائم به نفسه. صفت قائم به نفس، قطع صفت قائم به نفس. ببینید صفات قائم به نفس زیادن، زند و شک هم قائم به نفسن. یک صفت قائم به نفس ویژه با خواص خاص خود، مثلا اون آرامشی که در قطع نهفته است در زند و شک نهفته نیست. انسان وقتی یقین کرد به امری، به چیزی، هر چند مصیبت بار، تا حدی آرامش پیدا میکنه. کسی یقین کرد اولادش فوت شده، خیلی آرامتر از کسی است که ظن به فوت داره، در تب و تاب بین ممات و حیات فرزندشه. این اولین خصوصیت قطع که در حقیقت عبارت است از یک حالت نفسانی که خاصیت انعکاس تام، خاصیت انعکاس تام از واقع دارد، میتونه واقع رو به نحو تام در خود منعکس کنه، به سان یک آینه شفاف که میخواد پرده از واقع برگیرد. این از اولین خصوصیت قطع. ببینید، این که میگیم انعکاس تام از نگاه خود قاطع، در منظر قاطع، همیشه هر قطعی از نگاه قاطع انعکاس تام واقع، هیچگاه قاطع قطع خود رو مخالف واقع نمیبیند. این خاصیت هر قطع است. خب اون از نگاه کسی است که از بالا نگاه میکنه. ببینید دقیقاً مثل اینه که شما عکسی شفاف از پدر خود داشته باشید، از عموی خود، از معلم خود داشته باشید. این عکس‌های شفاف برای شما آینه تام و تمام تصویر کسی است که این عکس‌ها در نگاه شما منعکس دهنده اوست. حالا بعد این عکس رو اشتباه دست شما دادند، باز هم نگاه شما به این عکس تا وقتی کشف خلاف نشده به عنوان تصویر فلانی، به عنوان اینکه انعکاس شفاف فلانی است، در حقیقت صورت میگیره. رفقا ببینید اولین خصوصیت قطع، داریم از دید آقای نائینی حرف میزنیم، اولین خصوصیت قطع اون صفت قائم به نفسی است که دارای خاصیت انعکاس تام، کشف تام از واقع. این یک. دومین خصوصیتی که در قطع در حقیقت وجود داره و می شود گفت مبتنی و برگرفته از خصوصیت نخسته، چیزی متفاوت از آن نیست، این تمامیت طریقیتی است که در قطع هست. قطع طریق تام الواقع، در واقع این خصوصیت دوم برگرفته از خصوصیت اوله. اون حالت نفسانی یه ویژگی داره که میتونه کشف تام از واقع ارائه کنه. از همین آینه این خصوصیت دومی رو در حقیقت انتزاع کرده که عبارت باشد از اون طریقیت تام و کاملی که در قطع هست نسبت به واقع. رفقا شما هرگاه قطع به واقع داشتید، گو این که واقع در دست شماست. قطع به واقع یعنی مواجهه قاطع با خود واقع. یعنی وقتی که به عنوان مثال من عمل به قطعم میکنم، قطعی که به واقع دارم از دید بنده، این عمل به خود واقعه. بین قطع و مقطوع که واقع باشد هیچ قاطعی امکان تفکیک ها ندارد. بین قطع و مقطوع نمیشود گفت هازا قطعی و ذاک مقطوعی. قطع دقیقا این واقعه برای کسی که قاطع محسوب میشه. لذا عمل به قطع میگن واجبه. ما در توضیح این در جلساتون بارها گفتیم این که میگن عمل به قطع به حکم عقل واجبه، در واقع معناش این است که عمل به واقع واجبه. ما باید بر اساس واقعیت عمل کنیم. این هر عقلی میگه قطع من به واقع وقتی معیار عمل شد، گو این که واقع معیار عمل شده. رد و من اشاره از عمل من به قطع مثل من و رد اشاره از عمل من به واقع. بگه واقعی که میدانی و میبینی و عمل نکن، بهش ترتیب اثر واسه همین برای من قابل قبول نیست. مثلا بنده میدونم کیفم تو این اتاق گم شده، هر چقدر هم شارع مقدس من او رد بکنه، به هیچ عنوان به نحو جدی اتاق دیگر رو نمیرم بگردم. من میدونم کیف من در واقع تو این اتاقه، هر چقدر هم شارع بگه گوش نکنه. یه کاشفیت تامیست که خاصیت اون حالت نفسانیست. خب می شود گفتش که این کاشفیت تام خاصیت اون حالت اول، حالت نفسانی است. منظور از حالت نفسانی یه عرض عارض بر نفسه، یک عرض نفسانی، جزو اعراض، جزو مقوله کیفه. مقولات عشر چند تاست؟ کیف نفسانیتون هست؟ یه شعرها خیلی با این سه میونه نداره. بالاخره قد یه ما به ازایی در خارج داره دیگه. این از مقوله کیف نفسانیه. یه حقیقتیست، یک شیئیست از اشیاء عالم دقیقاً مثل یک آینه متون از جنس شیشه و جیوه، از این جنسی که ما هنوز نمیتونیم درست توصیفش کنیم چیه. این وجود داره، این خاصیت انعکاسگری داره، همونطور که شیشه و جیوه خاصیت انعکاس تام و کشف تام از واقع داره، این کشف تام خاصیت اون شیشه و جیوه است، این کشف تام هم خاصیت اون حالت نفسانی است که بهش میگیم چی؟ قطع. یک نوع شیشه و جیوه نفسانی مثلا شما فرض بگیرید به این شکل. خب خصوصیت سوم رفقا که باز اجنبی از خصوصیات قبلی نیست، شاید بشه گفت برگرفته از خصوصیت قبله، این است که قاطع بنا رو میگذارد بر ثبوت مقتوع در واقع. خیلی قریب به همه خصوصیات با یک دقت عقلی زیاد از هم تفکیک شده. ببینید اینجا یه جنبه تئوریک وجود نداره، جنبه عملی وجود داره. قاطع بنا رو میگذارد بر ثبوت قطع در واقع. مقتوع مبنای عمل میشه برای قاطع، او در مقام عمل بنا میگذارد بر ثبوت مقتوعش، بنا میگذارد بر ثبوت مقتوع. این خاصیت عرض بکنم خدمتون که سوم قطعه. پس قطع یک حالت نفسانی منحصر به فرد، شیء من اشیاء العالم. یک. دو، کشف تام و بدون ریب و شک از واقع ارائه میکنه. سه، قاطع مقتوع خود رو مبنای عمل قرار میدهد، بناء بر ثبوت مقتوع در عمل میگذارد. خب حالا با توجه به این فرمایشات ایشون چی میخواد رفقا بگه؟ در حقیقت فرمایش ایشون به طور خلاصه اینه. ببینید ایشون میفرماید که اون خصوصیت اول، اون ویژگی اول، ویژگی خود قطعه و در هیچ چیزی، در هیچ جایی نمیشود برای این خصوصیت رقیبی نسبت به قطع جست. اون خصوصیت منحصر به خود قطعه، حالت نفسانی خاص در مقابل ظن و شک. حالا من میخوام یک کمی فرمایش آقای نائینی رو توضیح بدم. ببینید رفقا، شما قطع موضوعی شنیدید؟ قطع موضوعی، قطعی که در موضوع حکم بنشینه، درسته؟ خب قطع موضوعی که در موضوع حکم نشسته، حالا خوب دقت کنید، گاه نفسی گاه طریقی، این تقسیم بندی هم شنیدی؟ قطع موضوعیه ها، صفتی بهش میگن یا نفسی؟ قطع موضوعی صفتی، وصفی یا بله طریقی. قطع موضوعی وصفی رو فقا در واقع قطعی است که مبتنی بر همین ویژگی اوله. یعنی هرگاه قطع در موضوع نشست، شد چی؟ موضوعی. به ما هوه حالتون نفسانیتون خاص، به ما هوه حالتون من حالات نفس، لها آثارها. مثلا به این عنوان هرگاه در موضوع نشست بهش میگن قطع موضوعی وصفی یا نفسی. این ویژگی اوله. ایاتون باشه، خود شیخ هم تصریح کرد که اگه قطع با این هیئت و این شکل در موضوع نشست هیچی جاش نمیشه، لا یقوم و مقامه و شیعون، هیچ چیزی در عالم جاش نمیشه. این از این، تا اینجا روشن مطلب؟ خب اما اون ویژگی دوم، خوب دقت بکنید، بحثشون به نوعی اول سال هست، خیلی نمیخوام پیش برم، میخوام بیشتر مطلب برای تو جا بیفته. اون ویژگی دوم که مرحوم آقای نائینی تفکیک کرده، خاصیت همون حالت نفسانی است که کشف تام از واقع. مرحوم آقای نائینی می‌فرماید که این کشف تام از واقع، این طریقیت تام از واقع که خاصیت قطعه، خاصیت دوم قطعه، خصوصیت دوم قطعه، این رو شارع مقدس جعل کرده در امارات، جعل کرده در امارات. اماره ای که معتبر شده از دید آقای نائینی رحمت الله علیه درش تتمیم طریقیت شده، تتمیم طریقیت. ببینید اماره یه طریقیت زنی ناقص که داره، خبر ثقه، یه کشف ناقص از واقع بالاخره میده، درسته؟ آها، شارع مقدس با جعل طریقیت تام، با تکمیل این طریقیت ناقصی که اماره داشته، اون خصوصیتی که قطع ذاتن وجدانن حقیقتن داشت رو برای زن تعبدن تشریعن اثبات کرده، جعل کرده، قرار داده. دیگه از این به بعد زنی که حجت تلقی میشه همپایه قطع کشف تام داره. فقط فرقش این است که قطع کشف تامش وجدانی است، اماره معتبر شده کشف تامش جعلی و تعبدی است. یعنی که هرنه شارع با بخشنامه اینو کشف تام قلم داد کرده. مثلا آقای الف دکتر است، دارای مدرک دکترا، حقیقتا دکترا داره، حقیقتا درس خونده، زحمت کشته. آقای ب ایشون لیسانس داره نه دکترا، اما مبتنی بر بند پ یه بخشنامه از جناب رئیس گرفته که فلانی با وجود اینکه مدرکش لیسانسه باش معامله دکتر کنید. آقای ب رو دیدی، گو اینکه دکتر ب رو دیده ای، میشه تعبد. ایشون واقعا دکترا نداره، تحصیلاتش ناقصه، با یه بخشنامه تحصیل ایشون شده تام، شده کامل، شده دکتر ب. وقت اینجا ما ای که مخاطب نامه رئیس هستیم باید همه جا آثار دکتر رو بر آقای ببار کنیم، حقوق همپایه دکتر، منصب همپایه دکتر، احترام همشأن دکتر، تشریفات در سطح دکتر. ما از این اتفاقات هم زیاد میفته متاسفانه. زن معتبر رفقا در واقع زن نیست که با بخشنامه شارع مقدس اون تحصیلات و کاشفیت ناقصش تتمیم شده، شده کاشف تام. رضا همتراز قطع در عالم استنباط مانور میده، همتراز قطع در عرصه استنباط احکام جولان میده، یه همچی قدرتی. خبر ثقه معتبر قائم شده بر حرمت گوشت خرگوش، گویی که خبر متواتر قائم شده. چیکار میکنی؟ همون شده تمام آثار مترتب کن. این از این. پس طریقیت تامی که خاصیت دوم قطعه جعل شده واسه امارات. خاصیت سوم که در قطع تکوینن وجود داره، وجدانن وجود داره، بی نیاز به بخشنامه هست، این است که قاطع بنا میگذارد بر ثبوت مقطوع و قطع خود رو معیار عمل قرار میده، با مقطوع خود معامله چی میکنه؟ واقع. قطع به خمریت مایعی داشت، بنابرای میگذارد که واقعا این مایع خمره. مرحوم آقای نائینی فرماید که شارع مقدس این خصوصیت رو، یعنی معامله واقع کردن با مؤدای قطع در مقام عمل، این خصوصیت رو شارع مقدس جعل کرده برای اصول عملی غیر بحت، غیر صرف، اصول عملی خاص که اصطلاحا هم تو کلام آقای صدر رحمت الله علیه اصول عملی محرز خونده میشه. محرز فرق اماره که دلیل محرزه با استصحاب که اصل عملی محرزه اینه که هر کدوم بهره ای از خصوصیات قطع دارند، با این تفاوت که در اماره اون طریقیت تامی که قطع داشت برای اماره جعل شده، در استصحاب اون بناء بر ثبوت مؤدای قطع در مقام عمل، اون بناء عملی بر ثبوت مؤدای قطع برای استصحاب جعل شده. یعنی چی؟ یعنی شما در استصحاب، رفقا در استصحاب باید بناء بگذارید، عملا بناء بگذارید بر این که مؤدای استصحاب در واقع ثابت. استصحاب چی کردی؟ طهارت. عملا بنا بگذار بر این که طهارتت باقی. اگه در مقام عمل طهارت باقی باشه چه میکنی؟ دو مرتبه وضو میگیری؟ نه، اینجا هم دیگه وضو لازم نیست. خب حال نمیخوام خیلی بازش کنم، ایشون بر اساس این افکار ذهنی خودش که بقیده من تا حدی هم ساخته تفکرات ایشون هست در مباحث خارج خود، اون گفتی من خیلی با این عرض میکنم خدمتون که انتظارات ذهنی میونه این ندارم، ایشون سعی کرده تفکیک بده بین حجیت اماره و استصحاب در احکامی که دارن. مثلا گفته که چون در اماره جعل تام شده، جعل طریقیت شده، اماره در لوازم عقلیش هم مثبته، ما اماره مثبته داریم، اما خب این اتفاق در اصل در استصحاب نیفتاده، بر همین اساس اصل مثبت نداریم. اصلی که بخواد لوازم عقلی مستصحب رو اثبات بکند نداریم. شما میگه این تفاوت هایی که ما گفتیم نتایجش این هاست. حالا دیگه اماره مثبت، اماره که اثبات لوازم عقلی کند، بله. ببینید همشون باید مثبت باشن که نیست. خب ایشون میگه که این خاصیت در اماره میتونه جعل بشه که اثبات، یعنی عملا اماره هایی که الان در احکام هست اثبات لوازم هم میکنه، چون معیار طریقیت و کاشفیت، فرقی بین خب بله. خب این عالم جعل، در عالم جعل همه چیز ممکنه. ممکنه شارع مثلا یه چیزی رو جعل بکنه، یه چیز دیگر رو که بدیهی است اصلا ملازمه واقعا با اون چیز سلب بکنه. این همین ما اصلا میگیم استصحاب در حیات زید حجته، اما در اثبات سن زید میشه مثبت حجت نیست. میشه زید زنده باشد اما سنش مثلا قابل تشخیص نباشه، اصلا ممکن نیست. میگن با استصحاب فقط میتونه حیاتش رو اثبات بکنه، سنش دیگه قابل اثبات یا مثلا نواط لحیه و صورتش قابل اثبات نیست. اینا عالم جعله، جعل دست جائل هر جور بخواد میچرخونه. فقط میخوام دو سه خط رو توضیح بدیم. تمام این اسیریه مال دو سه خط آقای صدره که خود عباراتش مشکله. این حرف آقای نائینی است به تبع اون محقق خویی رحمت الله علیه. بحث ما صفحه 324 از همین کتابهایی است که الان جلومون هست. از اول میخونم ول آخر از همینجا. ان ينزل الاصل او الاحتمال المقوم للاصل او الاحتمال المقوم للاصل منزله اليقين. روشن شد تا به اینجا؟ به ان تجعل الطريقيه في مورد الاصل، به ان تجعل الطریقیت العملیت، یه عملیه بنویسید. بحث ما اینجاست. اون نیم خط اول و جلسه قبل توضیح دادم بنز کافی. یه تیکه به ان تجعل الطریقیت العملیه، این تعبیر آقای صدر رو اگر اینجور اصلاح نکنید با مبنای محققین آینی سازگار نیست. که دارم میگم مبنای آین آینی، شاید مثلا یک هفته فقط ما کتابشون ورق زدیم، از کتاب‌های مختلف مطلب بیرون کشیدیم. اون زمان که می‌خواستیم فرض کنید به مناسبتش شرح مبسوط حلقه ثالثه بنویسیم که الان جلو بنده باز هست این شرح، هنوز چاپ نشده البته، در بازار نیامده، رایزنی‌هایی شده برای که شاید چاپ بش بکنیم. ما نگاه که مفصل من نگاه کردم آرای محقق نائینی رو رحمت الله علیه. خب این طریقیت عملی، حالا توضیح بدید این طریقیت عملی رو فقا یعنی این که در مقام عمل، در مقام عمل بنا به گزارت بر ثبوت مؤدای استصحاب، مکلف در مقام عمل بنا به گزارت بر ثبوت مؤدای استصحاب که میشه در واقع همون جعل خاصیت سوم قطع، جعل خاصیت سوم قطع، ولی جعل طریقیت و کاشفیت اگر بخواد ایشون بگه بدون قید عملی، این مجعول در امارات نه مجعول در اصول، این اشتباهه. کم ادعی ذالک، ادعا شده است این مطلب جعل طریقیت عملی در مورد استصحاب در مورد اصل، فل استصحاب من قبل المحقق النائینی و سید الاستاز علا فرق یسیر بینهما، یه فرق کوچیکی بینشون هست که دیگه اینجا مجال گفتنش نیست و فوصله بحث ما هم اقتضا نمی کنه. این تو فقط در حد یک اشاره ای که بخوایم عبارت مرحوم آقای صدر رو توضیح بدیم من متعرض این فرق میشم، ولی تفصیل این فرق خودش نیازمند این است که حقیقت هر دو بزرگوار رو اینجا مطرح بکنیم و بفهمید مبنای این تفاوت در دیدگاه این استاد و شاگرد چیست. ببینید مرحوم محقق نائینی همونطور که عرض کردم ایشون معتقد است که در اصول محرز اون لزوم مشی عملی، بناء عملی و معامله با مؤدای است به عنوان واقع در مقام عمل این جعل شده، یعنی اونی که در اصل عملی جعل شده این است که شما موظفید بنا بگذارید در مقام عمل که مؤدای اصلتون چیه؟ این واقعه. این از این. اما مرحوم محقق خویی اعلی الله و مقامه، ایشون فرقی قائل نشدن بین اصل محرز و بین اماره که دلیل محرزه، معتقدن بین اصل و اماره فرق نیست. همون کشف تامی که شارع مقدس در امارات جعل کرده در اصول محرز هم جعل کرده، بلا فرق بینهما. طبق دیدگاه محقق خویی رحمت الله علیه تفاوتی بین اصل محرز مثل استصحاب و اماره محرزه وجود نداره. این از این. به تعبیر دیگه محقق نائینی، این تعبیر از خودمه، محقق نائینی معتقد است در حجیت اماره، اونجایی که اماره حجت شده، طریقیت تئوریک جعل شده، کاشفیت تام. در اصل محرز طریقیت عملی جعل شده، طریقیت عمل در مقام عمل معامله طریق، اونجا در مقام نظر هم اصلا اینگاه طریق داری، اصلا تمام آثار کسی رو که به اعتقاد به واقع، اعتقاد قطعی به واقع داره وقتی اماره داشتی باید مترتب کنی، اینجا نه فقط عمله. اما آقای خویی رحمت الله علیه معتقد است همون طریقیت تئوریک که در امارات مجبوره در اصل محرزی مثل استصحاب هم مجبوره. بخونیم چند خط رو. حیث ان الاول اختار، اولی اختیار کرده، اولی کیه؟ آقای نائینی. ان المجعول هو العلم قطع به لحاظ، قطع به لحاظ مرحله جری عملی فقط میشه خاصیت سوم از خاصیت قطع. حالت نفسانی کشف تام بنا بر ثبوت مقتوع در مقام عمل. این میشه خصوصیت سوم. جهر یعنی مشی، سلوک، اینکه شما باید سلوک کنید، مشی کنید در مقام عمل با اصل به عنوان یک علم و قطع، انگار که اصلا واقعا یقین داره. عملا چه میکردی؟ شما حتی میتونی با استصحاب طهارت، استصحاب وضو بری همه اعمال تو از بعد تا ختم حج تو انجام حج باش. اعمال عمره، من در احرام باقی میمونم، مشکل تناسل پیدا میکنم باش. در مقام عمل گو این که الان تو وضو تازه گرفتی. و ثانی کیه؟ آقای خویی. اختار ان المجعول، این قسمت های سخت حلقه ثالثه است، حواستون جمع باشه. ان المجعول هو العلم بلحاظ الکاشفیه. بنویسید خصوصیت دوم قطعه. ببینید کاشفیت تئوریک، اونجا کاشفیت عملی، اینجا کاشفیت به لحاظ کاشفیه. این همون عبارت آقای مرحوم آقای سعد، عبارت درستی به نظر من نیست. کاشفیت عین طریقیته، طریقیت عین کاشفیته. ایشون نباید اصطلاحات یکسان به کار. بالا میگه که از نگاه این دو نفر جعل طریقیت شده، بعد میاد بگه که از نگاه آقای خویی فقط جعل کاشفیت که همون طریقیت هست شده. وانی که اهل فن میدونند، ما هم که این همه سال تدریس کردیم، برای اون محرزه که هیچ فرق بین طریقیت و کاشفیت نیست، نه مترادفن. القطع و طریق تام الال واقع، یعنی کاشف تام انل واقع، به یک معناست. ازا عبارات دقیق نیست. اینم بهتون بگم فرمایشات ایشون تفاوت‌هایی هم با اون چه که ایشون صفحه 33 همین چاپ‌ها به مناسبت بیان اقسام حکم ظاهری بیان کردند دارد که این هم باز قابل توجهه. یعنی ایشون این عباراتشون در اینجا با عباراتشون در اونجای تفاوت‌های ریزی دارد، ریزی که تا یه حدی هم قابل تسامح نیست. ما به خاطر اختصار دیگه واگذار می‌کنیم به خودتون، نگاه کنید، مقایسه کنید. فلم یبقى، باقی نماند، الان مسلک جعل طریقیت باقی نمیماند بر اساس مسلک جعل طریقیت. مسلک جعل طریقیت مسلکی است که محقق نائینی و محقق خویی و خیلی از کسانی که اتباع این مدرسه هستن انتخاب کردن. اینا معتقدند در امارات و اینها جعل طریقیت شده، شارع مقدس آمده طریقیت برای طرق ناقص جعل کرده. خبر ثقه طریق ناقص بود، شارع مقدس آمده طریقیت رو برای این طریق ناقص قرب تعبید میشه گفت تتمیم تکمیل تعبدی طریقیت تکوینی. یا الله، تتمیم تعبدی طریقیت تکوینی این طرق شده، مثل اون که تتمیم تعبدی تحصیلات واقعی شخص. لیسانس بود، تکمیلش کردیم با تعبد، کردیمش چی؟ دکترا. به این شکل جعل طریقه که داره که زن که کشف ناقص داره، استصحاب هم داره، الیقین و بالحدوث یا نفس الحدوث فرق اختلافه، یوجب و زن نبل بقا.
این از اونجا
کشفش جان؟ این که وجدانیه، وجدانیه. شما الان زن دارید، به این که زن دارید، به این که ماشین شما الان هنوز اینجاست، دوز نبرده، زن دارید، کشف دیگه. کشف این چی؟ اینا وجدانیاته. ببینید اموری که ثابته واسه نفس بر دو قسمه، وجدانی و برهانی. یه چیزهایی وجدانیست، اصلا قابلیت شاید برهان، الان که شما اینجا نشستید وجدانی، من هستم وجدانیه. اینا در واقع میشه گفت علم حضوریه، علم حصولی نیست، حضوریه. نزد من زن به معنای کاشف ناقص حضور داره، من درک میکنم که زن من کاشف ناقصه. به همون شکل قطع برای شما کاشف تامه، نیاز برهان نداره، زن هم کاشف ناقص. حجیت غیر از کشف قاطی نکنید وقت با هم، نه حکم عقل نیست. من شما همه رو فکر میکنم با هم سید نوعی خود خرد کردید. هیچ کس نمیگه که خبر ثقه اندل اقلا به سیره اقلا کشف داره، اون که مسلمه کشف داره. مستند کشف خبر ثقه سیره اقلا نیست، وساقت مخبره. چون مخبر ثقه است، ملکه صدق داره، رضا بر ما زن ایجاد میکنه که خبرش مطابق واقع. سیره اقلا هم بهش استناد میکنه برای اثبات حجیت خبر ثقه. حجیت خبر ثقه شیئون، کاشفیت ناقص خبر ثقه شیئون آخر. کاشفیت خبر ثقه مسلم، قطعی، غیر قابل شک، اما حجیت خبر ثقه محل بحثه که خود ما شخصا قبول نداریم حجیت خبر ثقه نوع و خبر ثقه. قبلا هم گفتم خدمت رفقا، بر من ثابت نیست که خبر ثقه به ما هو و خبر ثقه نه به ما هو و یوجب الوثوق به ما هو و خبر ثقه حجت باشه. عقیده آقای خوئیه و با اون تعبدی که آقای خوئی داره در بحث‌های فقهی اصولی خودش، به نظر من کار خیلی مشکل اثباتش، خیلی مشکل. خبر ثقه به معنای خبری که بالفعل ایجاد وثوق بکنه، این حجت به جهت حجیت وثوق اطمینان، چون اطمینان حجته. ولی اگه خبر ثقه اتفاقا مقابل اماراتی قرار گرفت که اون کشفیتش رو از بین برد، مثلا ثقه گفت معصوم گفته گوشت خرگوش حرامه، اما خب اماراتی نشون میده که شارع یا معصوم با گوشت خرگوش معامله گوشت گوسفند میکنه، من اینجا دیگه به خبر این ثقه اطمینان حاصل نمیکنم، وثوق پیدا نمیکنم. از دید ما هم چه خبری حجت نیست، قابل اعتنا نیست. یا مثلا گاهی اوقات خبر عرض بکنم خدمتتون که مفادش یه جوری است که از لسان امام بعید صادر شده باشه، دوچار خلطه، یا مثلا خلاف شهرته، اینها رو عرض میکنم مشکل. اما آقای خویی همه رو از دم میزنه کنار. خبر ثقه دیده ایشون حجتون مهما کن، ولو اینکه خلاف مشهور باشه. لذا ایشون میگه اعراض الاصحاب موجب وهن نیست، عمل الاصحاب هم جابر نیست، موجب جبران نیست، جبر نیست. عقیده ایشون نه جابر است عمل اصحاب، نه موهن است اعراض اصحاب. ببینید بحث اصول رفقا بحث دقیقیه، یعنی رفقای ما وقتی یه نوشته می نویسن، حتی بعضی از اساتید، حالا من نمیخوام اونجا حسن هر وقت خودستایی وقت بشه خدا نکرد، مطلب نوشته معلوم میشه که ایشون خیلی از ظرائف متوجه نیست. خب فلم یبقه، خیلی وقت گذاشتیم پس این تیکه باید ارزش اینقدر بحث نداشت. فلم یبقه الان مسلک جعل طریقیت فرقون، باقی نمیمونه فرقی بین الاستصحاب و الامارات فی المجعول، در اون چه که جعل شده. ببینید مجعول در استصحاب همون مجعول در اینو میخواد بگه، مجعول در اماراته. الا رأی کی؟ الا رأی سید الاستاذ. هم آقای خویی پیرو به مسلک طریقیته، هم آقای نائینی پیرو به مسلک طریقیته، منتها اینا هر کدوم در مسلک طریقیت برای خودشون کرسی دارن. طبق کرسی که آقای خویی در اینجا گذاشته، فرقی در طریقیت بین استصحاب و خبر ثقه وجود نداره، چون معتقده که منتها بعد تو اصل مثبت آقای خویی عقیدش اینه، می‌فرماید که اصل مثبت در استصحاب حجت نشده، شارع نخواسته حجت بکنه، در امارات اماره مثبت حجت شده. ایشون تفکیک جعل دیگه دست خودش، اینجا نشد اونجا شده، لزوم نداره که حتما این کار اتفاق بیفته. آخ خوب این تفصیل رو میده، با اینکه ایشون میگه مجعول در این عین مجعول در اون بلا فرق بینهما. پس خلاصه بنابر مسلک جعل طریقیت از زاویه نگاه آقای خویی اگر ببینید، بنابر مسلک جعل طریقیت فرق بین مجعولی که در این دو وجود داره، آنچه که در این دو شارع جعل کرده است نیست. و یسمى الاصل فی حالت بذل هذه العنایه بالاصل المحرز و هذه المحرزیت و قد یترتب و علیها، بفرمایید بعض الفوائد، این محرزیت برش بعضی از فوائد قد یترتب، گاهی مترتب می شود برش بعضی از فوائد که در تقدیم اصل محرز بر غیرش خودشو نشون میده. اینا معتقدن که اصل محرز مقدمه بر اصول بحثه، مقدمه بر اصول تنزیلی است. جایی که پای اصل محرز بیاد وسط، دیگه نوبت به اصول عملیه نخواهد رسید، اصول عملیه دیگه نخواهد رسید. مثلا ازا میگن که استصحاب که اصل محرزه، میگن فرشل ادله است، اما ارشل اصوله. فرش ادله است، زیر ادله است، اما ارشل اصوله، بالای اصول عملی است. بخاطر همون خاصیتی است که واسه استصحاب قائله. خب قد یترتب علیها بعض الفوائد فی تقدیم الاصل المحرز على غیره، به اعتبارهی، به این اعتبار که این اصل محرز علم شده، به اعتبار این اصل محرز علمن و حاکمن علی دلیل الاصل العملی البحث، که البته توضیحش و ایشون در محلش انشاءالله خواهند داد. ببینید رفقا، من اینجا یه توضیح ریز بدم، طبق مبنی آقای نائینی میگم مطلب روشن باشه. شما قرار شد وقتی که استصحاب در حقت جاریست، بنا بر این بگذاری که قطع در مقام عمل داری، اینو قطع عملی انگار داری، درسته؟ یعنی عملا وقتی شما استصحاب وضو کردی، باید بنا بر این بگذاری که در مقام عمل یقین به وضو داری. خب وقتی شما در مقام عمل یقین به وضو داشتی، نوبت به اجرای اصل عملی بعد، وقتی شما یقین داشتی که نماز جمعه در عصر حضور واجب، شک بکنی در عصر غیبت وجودش باقی است یا نه، بنا بر چی بذاری؟ بنا بر این بگذاری که این وجوب عملا باقی است، این وجوب عملا باقی است، درسته؟ خب جایی که شما در مقام عمل دست یقین باشه، به اصل عملی براءت رجوع میکنی؟ ها؟ نه دیگه. استصحاب به تو میگه در مقام عمل جوی رفتار کن انگار یقین داری، یعنی دلیل استصحاب میاد عملا اون شکی که، اون شکی که مجرای اصل براءت هست رو از زیرش میکشه، با سر میخوره زمین، شکه اصلا دیگه فاقد موضوع میشه. گو این که عملا شکی اصلا نیست، تو بخوام به براءت رجوع کنم بگم خب جمعه آیا در زمان غیبت واجب است یا نه، اصل براءت واجب نیست. استصحاب اصلا میگه تو انگار یقین داری، وقتی کسی یقین داشت سراغ براءت میره؟
نه،
براءت مال وقت شکه، اصل عملی مال وقت شکه. اصل حضور ظرفه، بیت نیست، گرفتی از منو؟ اصل حضور ظرف وجوبه، یعنی در وقت ظهور ما یقین داشتیم به وجوب، قید نیست. قید باشه منتفی میشه، مقید به انتفاع قیدش منتفی میشه، بحث دیگه است. مثلا کلن خیلی از مواقع هست که یک مقطع زمانی به عنوان ظرف یک شی محسوب میشه، نه به عنوان قید. که اگر قید، این رو به ادله مراجعه کنید، ادله ای که مال نماز جمعه هست اصلا قید حضور ندارد، نمیگه تجب صلاة الجماعة فی عصر الحضور، اصلا همچه قیدی ندارد. فقط ظرف زمانی این وجوب کی بوده؟ مقطع زمانیش کی بوده؟ اصل حضور، اون موقع واجب بود. این زمان بالاخره هر حادثی در یک زمانی باید قرار بگیره دیگه، این ظرف زمانیش، با انتفاع ظرف مظروف منتفی نمیشه، اما با انتفاع قید مقید منتفی میشه. بحث است که حالا من تو حاشیه شما میکشید، موضوعم گیج نشید اقلا وقتی که عرض میکنیم رفقا، نگن بحث خیلی متشتت شد. قیدیت و ظرفیت مهم، تشخیصش در ظروف زمان و مکان هر دو، بعد ببینیم آیا اینها ظرفند یا قیدند. این ناینی بودن اون گفتم. آقای خویی روشن‌تر قضیهش. آقای خویی میگه اینو اماره داری. اصلا گو این که تو واقعا قطع داری، کاشف تام داری. وقتی شما استصحاب کردید وجوب نماز جمعه را، این که کاشف تام قائم شده بر وجوب نماز جمعه. دیگه شکی اصلا برات تعبدن وجود ندارد تا بخوای به سراغ دلیل اصل براعت بری. از همین جهت حکومت اتفاق میفته. حکومت یعنی ادله استصحاب وقتی عملاً یا نظراً، عملاً ادله کی؟ ناینی. نظر ادله کی؟ خویی. وقتی ادله استصحاب عملاً یا نظراً شک رو در مورد خودشون سلب میکنن، نفی میکنن، منتها این نفی چون تعبدی است، حقیقی نیست، بحث حکومت پیش میاد. و السلام علیکم و رحمت الله.